ولی ماشین اصلا داخل شهر نمیبرم، اگه یه وقتم پیش بیا با بی‌آرتی هم استفاده میکنم و خوشبختانه مترو دیگه سریعتر و راحتتر شده، بهترین و ایمنی‌تر.
۹۱۲-۳۷ نوشتن که چرا شهرداری ایستگاه های مترو رو رونق نمیده و اطراف اونها رو تملک نمی کنه برای ایجاد بازارهای خدماتی مختلف، و چرا در مرکز تهران ورود خودروهای بنزینی ممنوع نمیشه؟ چشم، این هم پیام شما. آقای پیمان مسعودزاده سلام.
سلامت کردم جناب خیرخواه، روز شما بخیر.
خیلی متشکرم. در خشکی هستید یا دریا آقای مهندس؟
تهران دارم، تهران
هست. اتفاقا سواحل تهران هم این روزا تماشاییه.
بله
حتی میدونید که یه دونه دریاچه در اون
دریاچه. بله اتفاقا بعد از مدت ها همین دیروز یا پریروز بود رفتم، واقعا لذتی که کنار آب بودن داره، چه تو تهران چه هر جای دیگه. واقعا مردم تهران خیلی محرومن ازش. اگر ما پایتختمون ساحلی بود خیلی بیشتر از اینا از محبت های دریا میتونستیم استفاده کنیم.
برمان هر جایی که آب هست آبادیست، و هر جایی که آدم های پای کار بیستن آبادانی هم رو نخواهد گرفت.
همینطور.
امیدوارم که شاید موفقیت های بیشتری باشیم. آقای مسعودزاده، شما عضو محترم هیئت مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی هستید. خب گزارش رو هم پخش کردیم، بیشتر در این باره بشنویم، و به خصوص موفقیتی که کشور به دست آورده برای تکمیل کردن این زنجیره های فنی مهندسی و ارزش آفرین، و در این حال خدماتی که میتونه فراتر از اون چه که امروز هست بده، از جمله اینکه ایران کشور پرساحلی است در شمال و جنوب خودش. ما عمدتا داریم صنعتی میشنویم، یعنی حمل و نقل کالا و بار و یا خدمات دیگری که در بنادر از جمله در حوزه دفاعی کشور هست، ولی در دنیای امروز گردشگری و استفاده از این موضوع هم هست. حالا اینکه گفتم صنعتی، منظور حوزه شیلات و ماهیگیری هم جزوش هست، اما در این حال عمومیترش کمتره.
بله خدمت شما عرض کنم که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد یعنی توسعه دریا محور، یه مقدار نگاه ها بیشتر به این سمت اومد. ما حالا خدمت شما تو برنامه مختلف بودیم، اعتقاد داریم که توسعه صنعتی اقتصادی و حتی فرهنگی ما با توسعه دریا اتفاق میفته. دریا رو فقط مختص به شناورها و یا صنعت دریا همونطور که فرمودید نمیدونن. تو تعریف حالا جهانی اقتصاد دریا اینه که هر چیزی که از دریا میاد یا به دریا محصولش میرود، و اینکه محدوده اون رو از حوزه آبریز یعنی از مثلا 20 کیلومتر داخل مرز، یعنی 20 کیلومتر از لب ساحل تا خشکی رو شامل می شود، و هر فعالیتی که تو این حوزه و این دامنه بیفته جز فعالیت های دریایی. خب گردشگری و شیلات، البته وقتی ما میگیم شیلات مردم ذهنشون به سمت معمولا صید میره، اما الان پرورش ماهی در قفس، حالا چه ماهی های زینتی چه ماهی های خوراکی، میگو، اینها توی مملکت با برنامه‌ریزی که شیلات کرده بسیار رونق پیدا کرده. من بعضن با این دوستان که صحبت میکنم میگن که خارجیه میاد و رو فارم همونجا میخره و کل محصول ما صادر میشه. اگه بخوام خیلی کلی بگم که شنوندگان بتونن یه دید اجمالی از این مجموعه به دست بیارن، در راستای سوالی که فرمودی، ما تو حوزه پرورش نیروی انسانی تو این 20 سال گذشته خیلی خوب کار کردیم. تو 10 استان ما دانشگاه‌هایی که تدریس رشته‌های مختلف دریایی می‌کنن هست. ما تو حدود 40 تا کشتی سازی فعال داریم که تقریبا 10 12 تاشون کشتی سازی بسیار بزرگ هستن. ما از نظر توسعه بنادرمون از کشتیرانیمون جلوتره، یعنی از ناوگان دریاییمون جلوتره. نمونه های موفقی هم داشتیم، البته ایراداتی بهش وارده، مثل شناور افراماکس که ساختیم، مثل شناور کانتینر بلد که ساختیم، مثل جکاپ و جکت ها تو حوزه آفشور نفت که کار شده. این تجارب موفق تو حوزه‌های حالا شناورهای متوسط، خدماتی و کوچک، یعنی شناورهای گشت و نجات که سرچ اند ریسکیو یا سار مصطلح هستن، شناورهای یدک‌کش، شناورهای مسافربر، الا ماشاءالله بخش خصوصی ما فعالیت کرده و ما شناور ساختیم. اما اگر از من سوال کنید که اینها کافیه، من میگم نه. ما این زنجیره‌ای که به صورت جزیره جزیره اتفاق افتاده، اینها باید با همدیگه با یک سیاست کلان مچ بشن و اینها به هم متصل بشن تا بتونن ارزش آفرینی کنن. این مچ شدن و این هماهنگی رو شورای عالی صنایع دریایی که رئیسش رئیس جمهور یا معاون اول هست و همه وزرای درگیر هستن، اعتقاد ما اینه که این نقش رو میتونه این شورا بازی کنه. بعد از توسعه، بعد از ابلاغ سیاست کلان توسعه دریا محور هم که اونجا تاکید شده باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده بشه و بومی گزینی بشه، به نظر من اگر که توی حوزه قوانین مقررات فقط این قوانینی که نوشته شده پیگیر بشیم اجرا بشه.
یعنی فکر میکنید همینه که بعد این تیکه جمله خیلی کلیدی و مهمی رو دارین میفرمایید؟ یعنی میفرمایید که قوانین موضوعه و موجود مملکت میتونه ما رو به اون جایگاهی که انتظار داریم و همواره ممکنه محل نقد هم باشه که چرا در اینجا نیستیم، این میتونه مراد ما رو حاصل کنه، درسته؟
این ادعای بزرگیه ولی من همین رو دقیقا میخوام بگم. ببینید یه سرچ ساده اگر شنوندگان بزنن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی،
درسته،
سال 87 تصویب شد.
87
تصویب شد
قانون،
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی.
بله.
مواردی تو این حد که اگر من اینجا بخونم، همین دو صفحه است، اگر این قانون دو صفحه ای رو اجرا بکنیم هیچی دیگه صنعتگر ما بخش دریایی ما نمیخواد. ببینید تو این تشکیل یک صندوق دیده شده اون زمان با سرمایه 400 میلیارد تومان، سالی 1 میلیارد دلار باید پول به این صندوق ریخته بشه. کشتی هایی که داخل ساخته میشن یا تعمیر میشن از مالیات معاف میشن. شناورهایی که میخوان حمل میانات نفتی و گازی بکنن، پرچم غیر ایرانی دارن و تردد میکنن بعد داره، ما 10% هزینه حمل باید کسب بشه و به این صندوق ریخته بشه. خدمت شما عرض کنم که وام های کم بهره باید پرداخت بشه به این شناورها و حالا این بندهای مختلفی داره. هیچ کدوم از اینها اجرایی نشد. ببین جان خب بارها من خدمت شما،
یعنی در حقیقت یه قانون 11 ماده‌ای که اردیبهشت سال 87،
بله
درست میگم؟
بله بله بله
بله ابلاغ میشه. آیین‌نامه اجراییش هم دیدم اتفاقا که اونم تنظیم شده.
این قانون، ببینید این قانون بعد از اینکه توسعه سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ابلاغ شد و این 10 سال معافیت‌های این قانون اجرا نشد و 10 سالش گذشت، دوستان دنبال این بودن که تو برنامه توسعه این معافیت‌ها رو ببینن. بعد از اینکه سیاست‌های کلی ابلاغ شد، یه آیین‌نامه اجرایی تو هیئت وزیران مصوب شد با 50 تا ماده واحده که اون ماده واحده هر کدوم برای هر بخشی از دریا یک تکلیفی کرده بود. این جامع‌تر هم هست، یعنی این چیزی که مصوبه هیئت وزیران بوده که من جلو هم دارم، برج همین امسال اردیبهشت امسال اتفاقا این هم ابلاغ شده که تصویب نامش الان جلوی منه، این خب بندهای زیادی داره. نمیگم همه مشکلات رو حل میکنه، 80% مشکلات رو حل میکنه.
خب خودش خیلیه.
بله همینطوره. ببینید ما همین الان توی حوزه نفت بیش از 110 فروند شناور خدماتی داره به حوزه نفت ما خدمات میده. عموما اینها شناورهای پرچم خارجی هستن. وزارت نفت واقعا یک کار بزرگی کرده، اینجا جای تحقیر داره، طرح جایگزینی اینها رو مصوب کرده و 10 فروند اول اتفاقا مناقصه هم رفتن. میگه هر کسی که بیاد سرمایه گذاری کنه این شناورها در ایران ساخته بشود، به مدت 10 سال من تضمین میکنم از همین الان اجاره کنم این شناور.
چقدر خوب، چقدر خوب. بسیار خوب. خیلی دلم میخواست بیشتر میتونستیم باتون صحبت بکنیم. زمان خیلی کمه و همکاران من اشاره میکنه که مدت این گفتگو به پایان رسیده. آقای مسعودزاده حتما میایم سراغتون به هر شکل ممکن.
حالا
تلاش میکنیم اگر که البته به صورت تلفنی ولی نشد دریایی هم شده میایم پیشت.
ما خدمت شما هستیم.
متشکرم، روز خوب برای شما میکنم. عضو محترم هیئت مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی با ما صحبت میکردن. ساعت 10:39 است. بریم سراغ موضوع بعدی، هوشمندسازی حمل و نقل.
ماجیک، جادو، شعبده، سیمیا و یا کیمیا، همه اینا مفاهیمی هستند که بیشتر برای ما جنبه سرگرمی و شگفت زدگی داره. اما در طول تاریخ این مفاهیم مبنای اختراعات و اکتشافات بزرگی بوده. امروز هم روش کار به همین شکل ادامه داره. ابتدا خیال پردازی و بعد جامعه واقعیت به خیال پوشوندن. ژاپنی ها از جمله مردمانی هستند که بر اساس همین الگو نه تنها کار که زندگی می کنند. ابزار تبدیل خیال به واقعیت در گذشته مکانیک و مکانیزه کردن یک پدیده بود، اما امروز هوشمندی و هوشمندسازی بدل به ابزار اصلی علم و فناوری شده. حمل و نقل عمومی آینده مثل بقیه پدیده ها هوشمند خواهد بود.
محصولی که ارائه شده محصول ون و مینیبوس فیات دوکاتو هستش که در 4 سایز مختلف با ظرفیت های از 9/1 تا 17/1 قابل تامین هست. محصول ساخت داخل ایران هست در منطقه ویژه آزاد سلفشگان و میتونه نیازهای حمل و نقل جاده‌ای و برای مسافرین در حوزه ون و مینیبوس پوشش بده. قابلیتی که داره خودرو روز اروپاست، استاندارد 85 گانه اروپا رو داره. با توجه به اینکه داخل ایران بومی سازی شده، قابلیت شخصی سازی برای شرکت‌های خصوصی رو داره. بیشترین بحثی که هستش تقاضامون از دولت این است که بتونه سوبسیدهایی رو بابت شرکت‌های خصوصی یا رانندهایی که در حوزه جابجایی مسافر بین در واقع در جاده‌ای فعالیت دارن انجام بده، چون این سوبسیدها میتونه منجر به این بشه که قراردادها و رقم فروش شرکت‌های چون شرکت ما که شرکت خصوصی هستش بالا بره. و تنها تقاضایی که از دولت داریم همین هست، در حوزه فروش و مارکت خودرو تجاری بدون حمایت دولت خب عملاً اتفاق خاصی نمی‌افته.
خیلی متشکرم که به آزاد راه از رادیو اقتصاد گوش میکنید. خانم آقایان، همینطور که در مجموعه این برنامه شنیدید، 3036-37 در اختیارتونه برای نوشتن. آقای محسن نوشتن درباره گسترش مترو در بقیه شهرها هم صحبت کنید، فقط از تهران میگید، بقیه شهرها هم هستن. حرفتون درسته، منتها میدونید که مترو باید در شهرهای بزرگ و با حجم جمعیت انبوه و موقعیت‌های جغرافیایی که هستش بتونه پاسخگوی نیاز برجسته باشه که حاصل میشه متخصصان برای اون تدبیر میکنن. ولی در این حال حمل و نقل شهری در همه شهرها حتی با جمعیت کم هم دارای مدلی است از بهترین امکانات حمل و نقل، از جمله تراموا، تاکسی، مینی‌بوس‌ها و امکانات دیگری، از جمله شاید میشه گفت وسایل حمل و نقل خورشیدی جدیدی که آمدن. همه اینها در مسافت کوتاه میتونه شهرستانها و حتی روستاها را مورد توجه قرار بده. متشکرم از نوشته شما. 936-63-53 هم نوشتن به جای اتوبوس بیارتی از تران برقی استفاده کنید.
بیشتر مترو ما استفاده میکنم، چون اگر شلوغی هست حداقل خنکی هست و اون استرس هوای گرم اذیت نمیکنه، اینش خوبه. و این اتوبوسای تندرو هم اینا هم خوبن چون خنک، حداقل اون آرامش روانی آدم داره، اینش خیلی خوبه. باید گسترش پیدا کنه، من فکر کنم مترو و اینا باید گسترش پیدا کنه، مخصوصا ناوگان برقی خیلی تاثیرگذاره توی تهران، ولی باید سرعت بیشتری داشته باشه. میدونید مخصوصا 6 ماه دوم داریم میرسیم که اون آلودگی کمتر بشه.
خب یکی از شنوندگان ما 915005 هم پیامی رو فرستادن. پیام کوتاه شماره که در حقیقت مشکلی سر راه کار شما قرار گرفته، یک کافه سیار دارن در مشهد و گفتن میشه بپرسید که برای چی مانع کارشون هستن و ظاهرا فکر میکنم مشکل راهنمای رانندگی است. تلاش میکنیم براتون کمکی رو فراهم بیاریم و این رو جویا بشیم.
الان من دارم با وسیله نقلیه عمومی تو شهرم استفاده میکنم. ماشین رو زدم کارخونم، ماشین سبک هم دارم ولی بیرون نیوردم. وسیله نقلیه عمومی استفاده کنیم، یه مقدار از اون آلایندگی زیست‌محیطی کم میشه و ما به راحتی هم میتونیم از هوای تمیز استفاده کنیم، هم میتونیم دغدغه ترافیک رو و خلا معروف پشت ترافیک موندن رو نداریم. و این پیشنهاد من به همه هموطنان عزیز مدنی فصل گرما رعایت تمام موادی رو به عمل بیاریم، به خصوص ماشینامو نیاریم بیرون، وسیله نقلیه عمومی استفاده کنیم. راحتن هم هستیم، شهرمون هم تمیز میشه و میتونیم دغدغه فکری و آلودگی صوتی هم نداشته باشیم.
خیلی متشکرم از تلفنتون به 22652525، ولی به 3036-37 یکی از شنوندگان ما نوشتن 910-2719 گفتن که چرا تعمیر و نگهداری اتوبوسا در دستور کار نیست و اکثرا ما اتوبوس تمیز و مناسب شهر نمیبینیم. یکی دیگه از شنوندگان ما 936-7352 هم نوشتن که بپرسید قسمت فرمان در اختیار مسافرای بیارتی نیست، فرمون و جلو داشبورد بیارتی چرا نابود شده؟ البته اینو نمیدونم، کاش برای ما واضح‌تر بگید که اگر نابود شده پس چجوری کار میشه. ساعت 10:45 است، اگر موافق هستید بریم سراغ خانم سمیه نجفی و ادامه گزارش ایشون.
خانم سلام، وقتتون بخیر باشه.
وقت شما هم بخیر باشه.
زنده باشید. شما در این روزهای گرم تابستان از چه وسیله‌ای برای تردد استفاده می‌کنید؟
والا هوا خیلی گرمه ولی توکل به خدا میکنم و پیاده از منزل میام. معمولا 20 دقیقه تو راه هستم، 20 تا 25 دقیقه، ولی سعی میکنم از دوچرخه هم استفاده کنم بعضی روزها.
چه جالب. دقیقاً از مسیرهایی که مختص دو شخص سواری هستش عبور میکنید؟
حالا متاسفانه اون بسترش حالا تو تمام خیابانهای امیرآباد فراهم نشده، ولی سعی میکنم احتیاط کنم و از کنار خیابون برم که انشالله مشکلی پیش نیاد.
اذیت نمیشین توی هوای گرم؟
والا با دوچرخه به نظرم خنک‌تر از ماشینه، جز اینکه ماشینی سوار شی که کولر عالی باشه که اونم معمولا تاکسی‌ها اینقدر کامل نیست امکاناتشون.
یعنی هیچ مزیتی نداره استفاده از تاکسی؟
من ترجیح میدم که حالا مسیر کوتاه تره، حالا 20 دقیقه تا نیم ساعت پیاده روی کنم که انشالله شهر سالم تری داشته باشی.
پیشنهاد تو چی هستش؟ تو این روزهای گرم تابستان بهتر از چه وسیله استفاده کنی؟ چون همه ممکنه نتونن از دو شاخ استفاده کنن.
خب الان همکارای خودمون بیشتر از 70% از مترو استفاده میکنن. انشالله خط مترو اینا تعمیم بشه برای شهر که کمبود نباشه و این ازدحام مترو کم بشه. پیشنهاد من متروه انشالله. از وسایل نقلیه عمومی اتوبوس هم خوبه ولی مترو رو ترجیح میدم.
منظور اتوبوسای تندرو؟
اتوبوسای تندرو هستش که البته با راننده‌هایی که احتیاط کامل میکنن توی رانندگی و اینکه خط زیرزمینی رو ولی ترجیح میدم، پیشنهاد میکنم. هم خنک‌تره و هم اینکه از ترافیک و از دود و اینا انشالله جلوگیری میشه که ما شهر سالم تری داشته باشیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خدا
میگه. خب این قسمت رو هم شنیدید. اگر موافق باشید به سرعت مرتبط شیم با شهرداری تهران. مدیر ارتباطات شهرداری تهران آقای آزادی با ما همراهن. سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت از دستازی
و همه شنونده
های خوب و
پذیرخیر رادیو استفاده. سپاس کنم. البته من اشتباه گفتم، صبح دیگه الان ظهره دیگه، 11 دیگه.
بله بله.
ساعت کار روز تموم شد.
بله
بله، خیلی متشکرم. آقای آزادی چه خبر؟ البته مردم هم پیام کوتاه میدن و جالب اینجاست که به نظر میاد که ترافیک ما رو خسته کرده و توجه به سمت حمل و نقل عمومی هست، ولی خب خبرهای این حوزه هم در آزادراه از شما بشنویم.
بله، عرض کنم که من داشتم گزارش شما رو گوش میکردم، گزارش مردمی که زحمت کشیدی پخش کردید. یکی از عزیزان و یکی از پیامک البته که پیامکی که قرار کردی در رابطه با موضوع اوبرهال و بازسازی اتوبوس ها بود که یکی از شنونده ها پرسیده بودن که چرا موضوع اوبرهال اتوبوس ها در دستور کار نیست. من میخوام همینجا فی المجلس جواب این شنونده عزیزمون رو بدم.
بله.
و اون همین که در جریان بودیم که تا انتهای امسال، ببین همین الان ما 3200 دستگاه، حدود 3200 دستگاه اتوبوس توی فعال بودیم. خب تا انتهای سال برنامه شهرداری تهران اینه که دست کم 1300 دستگاه دیگه به این تعداد اضافه کنه. اما از این 1300 دستگاه، حالا به خصوص تو زمینه اوورهال که شنونده عزیزون پرسیدن،
منظورتون به روز رسانی یا تعمیر نگهداری اونهاست؟
بله بله آره،
بله بله.
آره لفظ فارسی میشه
روزستانی. اصلا من انگلیسی صحبت کردم هستم ولی فارسی اولویت اول ماست.
حتما همینطور، حتما همینطور. آره موضوع بازسازی و باز آماده این 400 دستگاه اتوبوس فرسوده قرار هم انتهای سال انشاءالله، حالا طبق برنامه زمانبندی که هست، به روزستانی و تعمیر بشه و 1500 دستگاه هم تجهیزات کارخانه توی اتوبوس‌ها، تجهیزات جدید توی اتوبوس‌ها تعریف از اتوبوس جدید دیگه، مثلا تجهیز کارخانه ندارن، شهروندا دچار مشکل میشن، این موضوع هم در دستور کار قرار داره. حالا باز اگه بخوام در مورد اتوبوس‌ها، چون شنونده ها سوال داشتن، خدمتتون آقا رو اطلاعات عرض کنم، باید بگم که خدمتتون هستم که 1300 دستگاه عمدتاً از محل غیر از اون چهار خطی که گفتم در اوور در واقع تعمیر اساسی بشه، بقیه‌اش همه به صورت صفر از محل تولیدات داخلی و از صنایع داخلی خودمون.
درسته آقای آزادی، البته که شنوندگان ما الان 912-2737 نوشتن که از مهمانتون بپرسید خودشون روزا با اتوبوس میرن یا با ماشین شهرداری.
من خودم من عمدتاً یا تاکسی استفاده میکنم
یا مترو. خب بسیار خوب، شما باز وضعیتون بهتر از بقیه است.
ولی نه ما تو مترو سواری
نه 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 اتوبوس سوارا، چون اتوبوس ها میدونید که اتوبوس های شما دو قسمت هستن، اتوبوس هایی که تحت نظر شرکت واحد مستقیما راننده دارن مثل بیارتیا، خطوطی که برون سپاری کردید. نکته ای که وجود داره الان که از شنوندگان ما 938 2770 نوشتن که نظافت اینها به عهده کیه؟ شیشه ها تمیز نیست، صندلی ها همینطور، و انگار ما یک اوراقی سواری.
بله ببین آقای امام، فرمایش دواشن عرضه ها کاملا درسته. اتوبوس های تهران ما بیش از تا قبل از سال گذشته نزدیک به 10 سال بود، نزدیک به 10 سال بود که هیچ اتوبوس جدیدی وارد تهران نشده بود. تمام اتوبوس ها اواخر دهه درست اوایل دهه 90 خریداری شده بودن، یعنی تمام اتوبوس های تهران، این حدود 3000 اتوبوسی که عرض می کنم، همشون در واقع حداقل بالای 10 سال سن دارن و بله عمدتاً فرسودن، عمدتاً در به داغونن. اصلا در شأن، حالا غیر از اینکه کمند و باعث ایجاد صف میشن توی خطوط، اصلا در شأن شهروندان هم نیستن، یعنی سرتمیز نیستن، مشکل دارن اینها. برای همین هم است که شهرداری تهران از سال گذشته مهمترین اولویت خودش رو ارتقای ریسافت عمومی و خرید اتوبوس به ویژه قرار داده. ما سال گذشته حدود 800 دستگاه اتوبوس جدید وارد خط شد که من حتما مردم توی خطوط دیدن، عمدتاً تو خطوط غرب تهران مستقر شدن این اتوبوس‌ها. هم اتوبوس‌ها، حالا میتونم برندشون هم بگم، اگه اسم شرکت رو نمیگم ولی برندشون میگم.
نه حالا پیدا هست. نکته سر اینه که نکته ای که دو تا شنوندگان ما که در پیام کوتاه دادن، بحث نظافت و تعمیر و نگهداری است. مثلا شما نگاه بکن، به نظر کاملا مشخص، من چون خودم اتوبوس سوار هستم، حالا کمک میکنیم به این یکمی تشدیدش کنیم. مثلا خیلی پیداست که اگر این اتوبوس وقتی میره به ایستگاه مرکزی خودش به دقت مورد بررسی قرار بگیره، ممکنه در حجم انبوه استفاده کنندگان یا جمعیت یه آسیب کوچیکی دیده باشه. وقتی این برطرف نمیشه، فردا این زیادتر میشه تا جایی که دیگه ممکنه یه قطعه از بین بره توی درا، لاستیکا، پنجره. ما الان اتوبوس داریم که سقفش هست، یا اون شنونده خیلی جالب بود میگفت جلو داشبورد راننده فرمون که دیگه دست راننده است، اونجا چرا خرابه؟
آره، کاملا درسته.
آره ما چپی هم نداریم که بیارتی تو در رو افتاده باشه.
نه درسته کاملا. همون اتوبوس های بیارتی که میفرمایید با نزدیک 15 سال، یعنی جموناش 15 سال خدمت دارن و بله فرآیند اوورهال و بازمیر اینها اساسی اینها داره انجام میشه که اینا میگم عرض کردم خودم گفتم خدمت واقعا در شأن شهروندان نیست. برای همین هم اون فرآیند خرید اتوبوس های نو و صفر، یعنی میخوام بگم بعضی اوقات اصطلاحی هست یه ضرب المثلی هست میگن در واقع حالا نمیدونم اصطلاح مؤدبانی هست یا نه، میگن آفتاب خرج مثلا لحیم کردن ضرب المثل. بعضی از اوقات واقعا این اتوبوس ها اینقدر فاصله دارن که اصلا فایده از رده خارج بشن، اما چون اتوبوس های جدید نیومده و فعلا کمبود داریم مجبور نیستم. اما اتوبوس های جدید عرض کردم بالای 1200 تا از منابع داخلی و تولید کنندگان داخلی تا انتهای امسال اضافه میشه. 2500 دستگاه هم اتوبوس برقی کاملا مدرن جدید شیک از چین خریداری شده که این تعداد 100 تاش تا سری اولش، یعنی 100 تا سری اولش تا مثلا شهریور ماه ان شاء الله من حالا تو همین برنامه خبر
امیدوارم امیدوارم که نظام حمل و نقل کشور از شرکت‌های داخلی و شرکت‌های پیوسته اونها دانش بنیان‌ها هم حمایت کنه. از جمله امروز تیتر روزنامه صنعت خودرو بود، زامیاد نخواستن اتوبوس برقی پیشرفته رو عرضه کرده و بعد بتونیم از اینا حمایت کنیم. آقای آزادی
البته اینکه مهمه که بتونن تولید انبوه داشته
باشه. بله به هر صورت باید بخونن.
زامیاد مثلا ایران خودرو هم رونمایی کرده.
آقای آزادی آقای آزادی باید بخونیم، تو همه چیز صبر کردیم، تو یکی عجله نکنیم دیگه. خیلی خوشحال شدم، ممنونم از شما، روزتون بخیر باشه. سپاسگزارم از شنوندگان گرامی، از جمله از کرج که برای ما درباره مترو نوشتن، آقای محسن، همینطور درباره گسترش مترو در شهرهای دیگه و شیشه‌های بدون پلاستیک هم. 915-527 خدافظ.
یا یزید ان زعمت انه جدک فقط کذب، وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت عترته ولما سبيت نساءه؟ معاشر الناس، هل فيكم من جده رسول الله؟
امروز و اینجا عمود آخر است، 40 منزل صبر را دویده است زینب.
جان خواهرات در لب آمده، برخیز و ببین زینب آمده.
40 وادی رنج خیش را به دوش کشیده است و قرن هاست که عاشقان اهل بیت این رنج را روایت کردند، سینه به سینه تا به امروز.
شرایط سفر میسر برا همه، دارن میرن به کربلا با شور و زمزمه.
در سال روز اربعین حسینی خاطرات خود از پیاده روی معنوی در مسیر کربلا را به صورت پیام صوتی در پیام رسانهای داخلی به شماره 0932-98-5-0 یا تماس تلفنی با شماره 2265-2525 و یا مراجعه به وبگاه رادیو اقتصاد نقطه .ir برای من ارسال کنید. به بهترین خاطرات هدایای ارزنده‌ای تقدیم خواهد شد.
زائرانت نپای پیاده که با بالهای سوخته در آتش حماسه عشق و ایثار و رشادت تو به دیدارت شتافتند.
السلام
چاره. اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.